المقدر و یظهر بوجوه من جمیع ما تقدم صحت و تعریف فن الجدل به ما یلی. خب از مطالب گذشته تقریبا تعریف صنعت جدل و فن جدل روشن شده، ولی در این حال ایشون دو مرتبه تعریف می‌فرمایند جدل رو، و برای جدل دو تا تعریف بیان فرمودند. تعریف اول اینه که می‌فرمایند که جدل عبارت است از یک صناعت علمی که به واسطه او اقتدار حاصل میشه که انسان حسب الامکان بتواند برای محافظت بر یک وضعی و نگاهبانی بر یک عقیده یا ملتزمی استدلال بکنه، استدلال جدلی. این رو این تعریف اول. و می‌فرمایند این که ما گفتیم که حسب الامکان، این به خاطر این است که لازم نیست در صنعت جدل و این که یک کسی صناعت جدل رو داشته باشه، این بتواند در هر موردی برای هر مطلبی که شده قیاس جدلی اقامه کنه، بلکه باید نوعاً غالباً بتواند، اگر که در بعضی موارد هم نتواند. فلذا در علوم دیگر این قید مأخوذه، مثلا طبیب و صناعت طب صنعتی است که شخص به واسطه اون صنعت بتواند دردها رو بفهمه و معالجه کنه. حالا لازم نیست که همیشه بتونه این کارو بکنه، و اگر یه شخصی پیدا شد که مثلا 90% 95% مریضی ها رو تشخیص میده و میتونه درمان کنه، 5% هم نمیفهمه، یا اگه میفهمه نمیتونه درمان کنه، بگیم آقای طب بلد نیست، این صناعت طب رو نرو. در صناعات دیگه هم 100% بودن قدرت شرط نیست، بلکه غالبیتش شرط. در صناعت جدل هم همینطوره. صناعت جدل عبارت از اون ملکه‌ای که اقتداری به انسان بده که در بیشتر موارد و غالب موارد بتونه برای نگاهبانی بر یک عقیده و ملتزمی استدلال جدلی بکنه. این یه طریق. طریق دومی که ایشون می‌فرمایند که صناعت جدل و صناعت جدل عبارت است از اون صناعتی که انسان رو متمکن می‌سازد از یکی از دو کار، که یا بر نگاهبانی بر یک وضعی به همون معنی که گفتیم بتونه استدلال کنه، یا اینکه بر رد یک وضع و ملتزمی بتواند استدلال بکنه. خب فرق دو تعریف واضحه که یه فرقایی داره. در تعریف اول یک خصوصیت داشت که این تعبیر نداره، اونجا حسب الامکان رو ما داشتیم، در این تعبیر دوم حسب الامکان رو نیاوردیم. خب این فایده ایست که اون تعریف داره و این تعریف هم ولیکن مزیتی که این تعریف و اون تعریف داره این است که در تعبیر قبل فقط گفتیم که صناعتی که انسان رو مقتدر میکنه بر محافظت بر یک وضع، همین رو گفتیم. واضح که نه، در جدل دو طرف داره، هم اونی که داره محافظت بر وضع میکنه جدل داره میکنه، هم اون کسی که میخواد اینو نقض کنه و هدم کنه او هم داره جدل میکنه. فلذا این نکته و این خصوصیت در اون تعریف اول نبود، در تعریف ثانی هست. فل احسن این که به جای دو تعریف ایشون ادغام کنید تعریف این را، محسنات هر یکی در دیگری قرار بدید تا یک تعریف کامل بشه. ایشون می‌فرمایند که و یظهر به وضوح من جمیع ما تقدم صحت تعریف فتح الجدل به اون که یقع و بعدو انه صناعت علمیت یقتدر و معها اقتدار حاصل یقتدر و معها اقتدار حاصل که با او به حسب امکان بر اقامه حجت از مقدمات مسلمه، اقامه حجتی که تراوش نموده از مقدمات مسلمه بر هر مطلوبی که اراده شود و بر محافظت هر وضعی که اتفاق بیفته و انسان بخواد از اون محافظت کنه. این وضع هم به همون معنی که گفتیم ای الملتزم علا وجه لا تتوجه علیه مناقضه، اقامه حجت بر این چنین مطلوب به نحوه ای که لا تتوجه علیه، متوجه نشود بر اون حجت و بر اون استدلال، ای مناقضتون یک مناقضه ای از طرف غیر نتونه به حدی محکم و استوار باشه، مقدماتش خالی از مناقضه باشه، یعنی در ظاهر امر که نتونه کسی مناقضه کنه او را، یعنی بشکنه او را. و انما قید تعریف به عبارت حسب الامکان، به خاطر اینه که اگه حسب الامکان بهش نمیزدیم لازم بود که بیشتر اشخاص کل اشخاص فقط گردن نداشته باشن، چون کسی نیست که بعد تمام مطالب بتونه، خب بالاخره یه جایی ممکنه که نتونه. فلعجل تنبیه الا ان اجزل مجادل از تحصیل بعض مطالب لا یقدر فی کونه صاحب صناعه، که عجز طبیب مثلا ان مداوات بعض الامراض فانه لا ینفی این عجزش کونه طبیبا. خب پس همونطور که در علوم دیگه لازم نیست 100% اون اقتدار حاصل بشه، اینجا هم لازم نیست 100% اقتدار ملکه‌ای حاصل بشه که 100% این اقتدار به انسان بیاره، همینکه غالبا دیاره به اون ملکه دیگه صنعت جدل گفته میشه. و یمکن التعبیر عن تعریف الجدل به عبارت اخرى کما یلی، بگیم الجدل صناعتون تمکن الانسان، قدرت مند میکنه انسان را از اقامه حجتی که تعلیم شده باشه از مسلمات، انسان قدرت مند میکنه از اقامه حجت یا من ردها، که اون این من ردها در قبل نداشتیم، این مزیت این تعریفه، او من ردها حسب الاراده، از اقامه حجت یا رد نمودنش حسب ارادهی که داره، یه جا میخواد یه چیز رو اثبات کنه یه جا یه چیز رو میخواد رد کنه، این یه قدرتی داره که هر جا اراده بکنه، اگه اراده بکنه اثبات را کمکش میکنه، اراده بکنه نرد را کمکش میکنه. و من الاحتراز عن لزوم المناقضه فی المحافظت علی الوعد، و بلاغا حجت مؤلفه از مسلمات، یه نفری یه حجتی از حجتی رو تشکیل داده از مسلمات، من مخالف اونم، میخوام اون حجت تشکیل شده از مسلماتش رو رد کنم، اون رو اون صناعت جدل این اقتدار رو به من میده. و من الاحتراز، و باز فایده سومی که این صنعت برش مترتبه این است که متمکن میسازه انسان را از دوری جستن از لزوم مناقضه و پیش آمدن مناقضه در محافظت و نگاهبانی بر وضع. یه نفری میخواد برای یک عقیده ای محافظ باشه، مثلا فرض کنید شده روحانی که میخواد از عقاید اسلامیه محافظت بکنه، این شخص میره صنعت جدل رو میآموزه تا اینکه بتواند دوری بجوید از مناقضه کفار و بدندیشان نسبت به این آیین، نسبت به این شریعت، از اینکه اونا بتونن این شریعت رو نقض کنن، در هم بکوبن، واژگون کنن، این آقا میخواد اونو محافظت کنه، میره اون صنعت رو یاد میگیره تا اینکه بتونه اعتراض کنه از اون مناقضه ها، از لازم آمدن این مناقضه ها بتونه اعتراض کنه و دوری بجویه. بله آقا، تعریف فرقش همینه که اون همه خصوصیات در اول ذکر نشده بود، فقط اقامه حجت در اونجا گفته شده بود، گفتیم صناعت اولی نگاه کنید، صناعت علمیتون یا قدر و معها علا اقامت حجت علا اگه مسئول براد، این توش نیفتاده بود، این دیگه رد و حجت توش نبود، ولی اینجا هست. البته میشه به یک مصابه یک تعبیری داخل کرد، بگیم که اون آقا هم اقامه حجت میکنه بر مطلوبی که یوراد مطلوبش نقضونه، به این شکل میشه داخل کرد، بلکه خلاف این ظهور اولی عبارت نیست، تصریح نشده ولی در دوری تصریح شده. و لازم آمدن مناقضه و شکستن، این اعتراض میکنه از این که بر اون چیزی داره محافظت میکنه مناقضه و شکست وارد بشه، نه بر وضع، یا در محافظت بر وضع، در اون محافظت که این آقا میخواد بکنه شکست پیدا بشه و نتونه محافظت بکنه، اگه بهرن این آقای که مثال بکنم و نتونه این آقا جواب بده، خب بهرن بر اون محافظت بر اون وضع شکست وارد میشه دیگه. بله؟ خب اون رد رو میگم نداره، درسته، دو تاشو گفته بود، یکی رو نگفته بود، و من رد و اون من رده ها حسب اراده، اون من رده ها رو نگفته بود. محافظت شامل رو نگیم؟ بله؟ نه، محافظت قامه حجته محافظت، ولی ردش توش نیفتده. آخه این اینجا سه تا ذکر کرده دیگه، خودش معلوم میشه که این محافظت رو غیر از رد گرفته خوده ای. ما البته گفتم که میشه برگردون اونجا هم میشه یه توجیهی این رو در اونجا درک کرد. گفتیم که اقامه حجت بر مطلوبی که از مطلوبان چیه؟ نقض عقیده دیگرانه، رد حجت دیگرانه. پس این برهانی رو اقامه میکنه که عقیده واقع رد بشه. این هم میشه داخل در اونجا بکنه، ولی اصلی نشده. این امتیاز این تعریفه که خوب شکافته مطلب رو. اونجا اجمال داره از این ناحیه، اینجا خوب شکافته او رو. مطلبی که در اونجا سربسته ذکر شده، اینجا به نحو مفصل و تفصیل ذکر شده. و فایده ای که اون تعریف اول برای این داره، اون قید حسب الامکانش که در اونجا هست، در اینجا نیسته. خب ما برای این که تعریف کامل بشه، خب اون حسب الامکان به اینجا اضافه میدونه که این تعریف که خوب بشه دیگه جدا کتاب و قصور نکنه. فواید الجدل من ما تقدم تظهر لنا الفائده الاصلیه من صناعت الجدل. از مطالب گذشته معلوم شد که فائده اصلی از جدل چیه. خب فایده اصلی از جدل، یعنی در حقیقت جدل دو تا فایده داره، یکی فایده اصلی و بذات، یکی فایده عرضی و ثانیاً و بالمسامحه. اما فایده اصلیش عبارت است از همونه که در تعریف آمده بود، عبارت است از محافظت بر عقاید و آراء صحیحه. این فایده اصلیش. اما در کنار این فواید جنبی هم داره، تا اون است که اگه کسی بخواد در آراء غیر صحیح هم فرض کنه که، یا یه جهات دیگری بخواد یه مطالبی رو غالب بکنه به مردم، خودش رو جا بزنه برای مردم، اونم استفاده ها هم میشه ازش کرد. بلکه فایده اصلی که جدل داره و واقعا اون کسانی که مدن این فن رو درست کردن به خاطر اون درست کردن اینه، مثل این اصله هایی که درست شده. ما غرض از اصله سازی چی بوده؟ اونه که اصله از روز اول مونه برای این بوده که مردم خودشون از شر دشمنان و اینا بتونن محافظت بکنن، دفاع بکنن از خود. به خاطر این بود. این هدف اصلیه. خب البته در کنار این هدف اصلی هزارها هدف دیگه هم ازش گرفته میشه و استفاده های دیگه هم میشه. حالا جدل هم همینه، یه غرض اصلی داره که اومدن این فن رو درست کردن، علما زحمت کشیدن این فن رو درست کردن، شرایطی گفتن براش، قواعدی براش قرار دادن. این به خاطر این است که با مراعات اون شرایط و اون قواعد انسان بتونه بر اهداف صحیح و درست خودش فائق بیاد. این هدف اصلی. ولیکن در کنار این هدف اصلی یه 3-4 تا هدف غیر اصلی هم هست که اونها هم به واسطه جدل تأمین میشن. ایشون در این فصل اونها رو بیان میکنن. میفرمایند که فواید الجدل مما تقدمت تظهر لنا الفائده الاصليه من صناعه الجدل و تظهر لنا منفعتها المقصوده بالذات، سود مقصود بالذات جدل، این یعنی صناعت جدل، سود مقصود بالذات، سودی که بالذات مقصوده نه به خاطر جهات دیگه مقصود خودش مطلوبیت داره، اون معلوم شد که اون فائده و اون منفعت عبارت است ان يتمكن المجادل من تقویت الآراء النافعه و تأیید الآراء النافعه و من الزام المبتلین و الغلبه علی المشعوذین، یعنی کسانی که تردستی میکنن و شعبده بازی میکنن و ذب الآراء یا مشعوذین، شاید همونم درست باشه، حالا اسم محبوش هم جد درست باشه مشعوذین و ذو الآراء الفاسده علی وجه یدرک الجمهور داله و غلبه نمودن بر صاحبان افکار فاسد به نحوی که درک کند جمهور آن را. این فایده شد دیگه، چون این فایده در برهان نبود خیلی، ولی این فایده در جدل هست دیگه، فلسفه این رو بمیاره علی وجه یدرک الجمهور داله. این فایده اصلی جدل بود که این هنر رو داره که اینا رو باطل میکنه و الزام مبتلین میکنه به نحوی که عرف هم میفهمه، جمهور هم میفهمه. این فایده عام و زیاد جدلی که این فایده رو بود. و لحاظ صناعه فواید اخرى تقصد منها بالعرض، فواید دیگری داره که از این صناعت قصد میشه منتها بالعرض و بالمجاز نذکر و بعضها. خب اینا بعضش هم گذشته. خب بکار الابل ریاضت الاذهان و تقویتها فی تحصیل المقدمات و اقتصاد ها، یکی برای شناوری ذهن ها و نیرومندی ذهن ها در به دست آوردن مقدمات و اقتصاد مقدمات، برای اینکه ذهن مهارت پیدا بکنه و بتونه تا یه مطلبی رو بهش میگن خوب بتونه فوراً مقدماتی که برای اثبات این مطلب یا نفی این مطلب در ذهنش بیاد، خب این خوبه که از جدل استفاده کنه، چون گفتیم برهان خیلی دقیق و رقیق است و یکی بیشتر نیست. ولیکن مقدمات جدلیه، قیاسات جدلیه ممکن برای یه مثلا 5 تا قیاس جدلی بتونه اقامه کنه، 6 تا قیاس جدلی بتونه اقامه کنه، چون قیاس جدل از مشهورات و مسلمات ترکیب میشه. خب ممکنه خیلی مشهورات و مسلمات داشته باشیم که ممکنه واقعا حقم نباشه، ولی این مطلب اثبات میکنه. کسی درگیر این باشه که مثلا این نفر درگیر اینه که شعر درست بگه، بگه نه درگیر این نیست که شعر درست بگه، فقط بخواد جوک کنه یه چیزایی با هم میگه، حالا جهنم هم باشه، این آدمی که جهنگوه خیلی زیادتر میتونه شعر بگه دیگه تا اون آدمی که میخواد شعر حسابی بگه، مطلب بگه. فرضا شما بخواد یک کتاب علمی رو به شعر در بیاره، خیلی سخت‌تر از اینه، هم دو میخواد شعر بگه، چون اون مقید هست. حالا این آدمی که میخواد نیروی شعر گفتن زیاد بشه بهش میگن آقا تو شعر بگو، ولو جهنگ باشه، هم تو بواقعت بودید با هم، فقط مواظب باشی قافیه‌هاش رو در بیاری، معنا بده یا نه در بند این نباشه. آدمی که میخواد شاعر بشه مدتی باید هم شعر حفظ کنه هم شعر بگه، ولو جهنگی یاد بگه، این به خاطر اینه که اقتدار بر اون نیروی واقعی پیدا کنه. حالا کسی هم که میخواد در مطالب علمیه اقتدار پیدا بکنه بهش میگن آقا شما یه مذهبی رو مثلا ادعا بکن، بعد در آن تشکیل بگو مثلا یک از مذاهب در اصول فرض کن، بگو به نظر بنده مشتق حقیقت در من طلب بس نیست، چرا همش داریم بی خودی اقامه بکن، بگو تا اینکه این در اثر این اون طرف هم بشینه اون یه چیز دیگه رو اختیار بکنه، اونم یه چند دلیل هم داره اقامه بکنه، تا اینکه در اثر این کار این ورزش ذهن آماده بشه برای اینکه بتونه استدلال صحیح دیگه بکنه. کم کم این شکوفایی در ذهن حاصل میشه، این مباحثه ها فایدهش همینه که کم کم اون میگه اون رد میکنه، اون میگه اون رد میکنه، کم کم ذهن جوری میشه که تا به یه مطلبی برمیخوره میتونه ادله شو بیان کنه که بله این دو احتمال داره، چون سه احتمال داره، این احتمالات مبتنی بر این، این احتمالات مبتنی بر این، ولی اونها این اشکال داره، اونها این اشکال داره، تا به مطلب حق تثبیت میشه برهان ثبوت و تفصیلی. بله آقا نه از کشف میگذره، از کشف میگذره، کم کم ریاضت الاذهان و تقویتها فی تحصیل المقدمات و اکتساب مقدمات، اذ یتمکن ذو الصناعه، زیرا متمکن میشه صاحب این صناعت از ایراد مقدمات کثیره و مفیده در هر بابی. چون گفتیم دیگه که جدل از مسلمات و مشروعات تشکیل میشه، خیلی میشه زیاد استدلال زیاد انبار کرد، فلزاست که خب قهرن هیچون زیاد استدلال میکنه، زیاد استدلال میکنه، قهرن ذهنش آمادگی پیدا میکنه که اون دقیقه هارم خوب بفهمه فی کل باب. و من اقامت الحجم علی المطالب العلمیه و غیر مطالب علمیه، انسان هم انسان رو مقتدر میکنه از ایراد مقدمات و از اقامه حجت بر مطالب علمی و غیر علمی اجتماعی چی اینا. از ثانی این فایده اولش که یه اشاره هم بهش کردیم اون روز تقریبا، البته به این شکل نبود ولی نزدیک به این، این یه فایده جنبی. فایده دوم، تحصیل الحق و الیقین فی المسئله التي تعرض علی الانسان. خب دیروز اون روز دیروز بود شاید به این مسئله اشاره کرد که آدم مبتدی که نمیتونه اقامه برهان بکنه ولی میخواد به بعضی مطالب ایقان پیدا کنه و یقین پیدا بکنه فعلا، ولی اقامه حجت برهان هم نمیتونه بکنه. خب فایدهش اینه، فایده جدل اینه که بر از این مقدمات استفاده بکنه و این مقدمات رو جواب کنه تا حالا یقین پیدا بکنه به مطلب، تو بعدا بتونه اون برهانی که برای او علم و یقین اثبات بکنه. از ثانی تحصیل الحق و الیقین در مسئله که عارض میشه بر انسان و پیش میاد بر انسان، فانه بالقوه الجدلیه، این فقا بیان میکنه که چطور صناعت جدل این فایده ازش استفاده میشه، میفرماد زیرا به واسطه قوه جدلیه التي تحصل له یعنی للانسان به سبب این صناعت تمکن پیدا میشه از تعریف مقدمات لکل من طرف ایجاب و سلب به المسئله، همونطور که گفتن یه مسئله که براش پیش میاد چون براهین جدلی زیاد میشه اقامه کرد، تو ذهنش میاد که خب این مسئله دو احتمال داره، یک احتمالی که خودش درست باشه، یک احتمالی که نقیضش درست باشه، بچه این که خودش درست باشه وجودی رو بیان میکنه، بچه این که نقیضش درست باشه وجودی بیان میکنه، بچه این که این باطل باشه، بچه این که اون باطل باشه، اینا رو ردیف میکنه تو ذهنش، بعد کم کم مثل برهان صبر و تقدیم به اینا میپردازه که خب حالا اون دلیل درست بود یا نه، اینا درست بود یا نه، تا کم کم به اون حق و یقین میرسه. میفرماد که یتمکن از تعلیف مقدمات برای هر یکی از دو طرف ایجاب و سلب در مسئله و اینه و اینه ازن، یعنی اینه از تعلق المقدمات برای هر که از دو طرف بعد الفحث عن حال کل منهما و تأمل فیهما قد یلوه الحق له یعنی یظهر الحق له بعد که تأمل در اینا کرد مثل برهان صبر و تفصیل جدی سبک سنگی کرد حق برای ظاهر میشه که میفهمه خب ادله این طرف درست بود مثلا میفهمه که پس این طرف حقه فیمیز انه فی ای طرف منها پس تشخیص میده که انه ان الحق فی ای طرف منهما یعنی من المسئله من الایجاب و السلب و یضعف الطرف الاخر الباطل و تضعیف میکنه یعنی باطل میکنه ابطال میکنه طرف آخری که باطل هسته. از ثالث اینم فایده دوم فایده سوم از تسهیل علی المتعلم المبتدی لمعرفت المصادرات فی العلم از طالب له. در هر علمی ما یه سلسله مسائلی داریم که این مسائل لازم انسان بشه یقین پیدا کنه و قبولش داشته باشه تا اینکه بتونه مسائل اون علم رو که مبتنی بر اونها هست بفهمه. اینو احتیاج داره. بلکه گاهی تا مهارت در اون فن حاصل نشه نمیتواند اون مسائل رو تصدیق جزمیه به اون صورت بکنه، یعنی به قامه برهان برش بکنه و تصدیق کامل بتونه بکنه. مثلا فرض کنید که انسان در ابتدایی که داره فلسفه میخونه خیلی مسئله ها هستش که پیش میاد، اصالت اون وجود اصالت این آدم میشنوه ولی این حضم کرده باشه حسابی که بتونه از استفاده کنه قطعا از این عباس باش بخوره که این درسته اون باطله، این گاهی به این زودی حاصل نمیشه. یه چند سال باید فلسفه بخونه تا اینکه اینطور بتونه تصدیق کنه یا واقعا کدوم طرف حقه، برهان 100 درصد درش باشه. ولی که همچون که کتابو داره میخونه خیلی از مسائل رو کلی حل کرده، رو این مبانی حل کرده. خب این باید این مبانی اطمینان که اقلا داشته باشه، از کجا بره اطمینان پیدا کنه؟ اینا رو شکن مصادره مبانی این که لازم هست برای این حل بشه مسائل، ولی اونا خودش در اونجا به زودی نمیشه برش استدلال و برهان کرد. یعنی شخصی که درست مبتدیه نمیتونه به زودی با استدلال و برهان اونا رو بفهمه. اینجا جاییست که اونها رو با جدل میشه قانع کرد طرف رو و در دل طرف گنجاند به واسه ادله جدلیه قال عبدالله یحدث بعد ذلك امرا، به این که این آقا استدلال بده کنه و بتونه اونها رو با استدلال بفهمه. از تسهیل بر متعلم المبتدی برای تسهیل برای چی؟ تسهیل برای معرفت و شناختن مصادرات در علمی که این مبتدی طالب اون علم است. تسهیل نمودن بر مبتدی این مصادرات را به سبب مقدمات جدلیه از انه باد ابد ام، زیرا شخص مبتدی آغاز آغاز یعنی در آغاز آغاز نمودن به علم این قد ینکرها و فقط یستوحش منها، گاهی انکار میکنه اون مقدمات مصادرات را و استیحاش از اونها داره، وحشت از اونها داره، چون با خلافش مثلا کتابای دیگه خلافش خونده این صد درصد مثلا اون درسته. حالا میاد اینا میگن آقا اینا غلطه، اینا که اونجا خونده آقا اینا درسته، خب این باورش نمیاد که اینا درست باشه. پس حالا اینجا استیحاش داره، ولی که استیحاش داره خب میان میگن آقا علت این نیست، میان یه مقدمات جدلیه براش جفت میکنن تا اون بفهمه که قانع بشه که بله این میشه این درست نباشه، میشه خلافش دلیلی باشه این اندازه، تا بعدا بتونه استدلال بکنه. لأنه لم یقبه، چرا استیحاش میکنه او را و انکارش میکنه؟ لأن این طالب این مبتدی قدرت پیدا نکرده بعدو علی الوصول علی البرهان علیها، بر دست یابی به برهان بر اون مصادرات، چون هنوز قدرت بر دستیابی به برهانش پیدا نکرده انکار میکنه یا زیر بار نمیتونه بره. ولی مقدمات الجدلیه تفید و تصدیق به ها، مقدمات جدلیه این فایده داره، افاده میکند اون مبتدی را تصدیق به اون مصادرات و تسهل علیه الاعتقاد به ها و آسان میکنه بر اون مبتدی اعتقاد به اون مصادرات را. فیطمئن الیها، پس اطمینان به اونا پیدا میکنه، از ده به دقیقه بیرون میاد، برای اونکه یقین 100 درصد اونجوری هم پیدا نمیکنه، چون اون یقین وقتی پیدا میشه که انسان برهان اقامه بکنه و الا جدل اونها یقین به اون معنی که محال باشه نقضش، یقین به معنی الاحد حاصل نمیشه ازش، مگر اینکه جدل ما از مشکولات تشکیل شده باشه که اون مشکولات در واقع همون اولیات اونا باشن، در اون صورت درسته. خب فیطمئن الیها قبل از دخول به العلم و معرفت براهین اون مصادرات. سلام آقا ماشاءالله دروغ نمیشه اجازه من به لطفی هر نه دروغ نیستش که حق او حقه، ولی تو برهانش نمیتونه بفهمه، با جدل حال حالیش میکنه تا بعدا انشالله برهان بفهمه. عرابه و تن تعهاده سنایزن طالب الغالب علا خصومه. یه فایده دیگه هم داره، کسایی که دلشون میخوان بر خصومشون غالب بشن نفعشون میبخشه دیگه. و تن تعهاده این مغالطات که این آقایی که رفته چیزا رو انجام میده، و تن تعهاده سنایزن طالب الغلبه علا خصومه از یقوی علی المحاورم و المحاسمه و المراوغه. چون که نیرو میدهد بر محاوره نمودن. بعد آقا و المحاسمه و المراوغه، چون که این نیرو میدهد بر محاوره کردن و مخاصمه برزیدن و مراوغه. مراوغه معنی زیرکی و هیله‌گری، بر زیرکی نمودن و مراوغه و هیله‌گری نمودن که انسان بتونه با هیله‌گری و زیرکی خشم خودش رو بکوبه.
محالبه جزء جلد
حساب نمیشه؟ بله آقا نه. و امکان الحق و فی جانب خصمه، اگر چه خصم بیچاره حق با اونه، ولیکن این جدل که خوب یاد بگیره جدل رو میتونه اون بیچاره از مهم درد کنه با همین مقبازی ها. فیض تظهر و علا خصمه از ضعیف ان مجادلته و مجاراته. پس ظهور پیدا میکنه و تفوق پیدا میکنه بر خصم خودش، بر خصم خودش که این چنین صفت رو داره، ضعیف است از مجادله نمودن با او و مجارات و همراهی کردن با او در و پا به پا آمدن او در استدلال. نمیتونه با پا به پای او بیاد در استدلال، اگرچه حق هم با خودش و یقین هم داره. این علماء بزرگ هم بعدش اینجور بودن، میگن که مرحوم موسی قمی و مرحوم صاحب ریاض آقای آسدری صاحب ریاض اینجور بوده که هر دوشون خیلی وارد بودن، البته ایشون در فقه اون در اصول، ولی که میگن عجب اینه که اون که در اصول خیلی وارد به فقه نمیشه، این در فقه خیلی وارد به اصول نمیشه، قوانین این معروف شده تو فقه اون. ولی که اون مرحوم آسدری خیلی در جدل بوده، دست یاد طولایی داشته، ولی که ایشون اینجور نبوده. تو مجلس ها که دیر میورده اون هی برخنبار میکرده استدلال، ایشون هم میگفته من نمیتونم جلوی بحثم اکتب حتی اکتب تو بینیز من جواب مینیزم، اگه بخواه تو مجلس اینجور دیده ما رو خود رو میکنی و از درد میکنی تو بینیز حرفاتو من جواب مینیزم. خب این آدمی که نمیتونه پا به پای اون بیاد، اون خوش زبون هست و تونتون های مقدمات جوک میکنه و اینها، این نمیتونه، ولی که ممکن کمتر از اونم نباشه، حقا به طرف اون باشه. لاسی گما به خصوصی ها زلعت الذی کسرت فیه المنازعات فی الآراء سیاسیه و الاجتماعیه. پس در این عصر آدم بخواد بر خلاصه رقباش پیروز بشه باید صنعت جدل رو خوب بلد باشه. الخامس و تنفع و ایزن الرئیس للمحافظه علی عقائد اتباعه عن المبتدعات. یک شخصی که آرای اتباعش رو نگه داره از این که مبتدعات چیزهایی که جدید پیدا میشه و ضربه میزنه به آرای اونها، اونها رو از خراب بکنه از بادر بیاره، این شخص باید جدل خوب بلد بشه که اگه اونها که معمولا توده هستن دیگه، توده مردم اونها که استدلال برهان نمیفهمه، که این باید خود جدل بلد باشه که اگه دید یه القاعات مفهومی راجع به اونها میشه که مبتدعاتی که عقایدشون میخواد از دستشون بگیره، این با جدل میتونه اونها رو یاری کنه. پس رئیس هم به دردش بخوره. و تن تا او ایزن ار رئیس بلا ما چرا خب برای رئیس نبود، این خصوص رئیس رو هم تنسیز کنن بایش و الا چرا، یکی از همون آخری یکی از اون فوایدی که اونجا گفتیم. و تن تا او ایزن ار رئیس للمحافظه بر عقائد اتباعش ان المبتدعات. این یا میگیم ممکنه فرق بذاریم که اونجا راجع به خودش بود، اون چیزی خودش به این اتباعش یه پرواز اصالت. و تنفع و ایزن الذین یخمون هم فی آزل از المخامین. خب شیشون به درد وکلا میخوره، وکلای مدافع های مدافع های مثلا قضاوتخانه ها و دادگستری ها و اینا. خب اینا مخواد دفاع کنن، اینا مخواد از یه عده بیان دفاع کنن. خب دفاع تو جو مخواد بکنن، حق نداره میخوان که باطلی رو حق جلوه میدن. خب اینا باید خود جدل برد کنید، برهان که نمیشه باطل و حق دل بده، خب اینا باید جدل برد کنید، جلد باشه. یا این که حق من بده باشه، حق رو نفای حق بکنم در محکمه، خب برهان که یا خودش بلد نمیشه اقامه بکنه. یه دیگران نمیفهمن قرآن رو، بعد مثلا فرض کنید دادگاه هم دادگاه آزاد عمومی هم اومدن میشدن میخواد کاری یه جوری استدلال کنه که همه قانع بشن، خب بخواد برهان اقامه کنه نمیشه. و ثانی اصلا خیلی از ضربه ها برهان نمیشه برش اقامه میکرده، به خاطر اینکه برهان اون خصوصیات که ما برای برهان گفتیم ممکنه اونجور قضایایی اصلا اونجا نباشه، مشکورات و مسلمات و مشکورات هسته. فرضا این آدم ها باید خوب صنعت جدل رو بلد بشن تا بتونن این کارشون رو خوب انجام بدن. و تن فوائزن الذین یسمونهم در این عهد المخامین، که در اسلام ها میشون میگیم وکیل مدافع، الذین اتخذوا المخامات و الدفاع عن حقوق الناس مهنتا و شغلا لهم فانهم اشد ما تكون حاجتهم الى معرفت هذه الصناعه بل انها جزء من مهنتهم في الحقيقه، جزئی از شغلشون در حقیقت، یک جزء از شغلشون همین مجادله کردنه و دفاع قوه دیگران بودنه در حقیقت. این طوری از سؤال و جواب بحث شما حداقل بین دو نفر هست، حداقلش دو نفر. یه نفر هستش که میخواد در یک عقیده ای اثبات دلیل قام کنه، او رو اثبات کنه، او رو جا بیندازه، و یک طرف دیگر نه، خواهد او رو رد کنه و حذف کنه و از بین ببره. اینجا به اون کسی که در مناظره میخواد مطلبی رو اثبات بکنه میگن مجیب از داره اصطلاح، و به اون کسی که میخواد حد میکنه و نقض کنه به اون میگن صائب. حالا چرا به این میگن مجیب به اون میگن صائب؟ ایشون میفرماین که اینجا رو خوب دقت بفرمایید، ایشون میفرماین که چون اون روش فنی که در بحث جدل در صناعت جدل باید مراعات بشه دارای 4 مرحله است. اون روش فنی، اگر چه اون روشی نیستش که مقبل صناعت جدل باشه، برید که اگر این شکلی که الان میگیم نباشه جدل نباشه، اما جدل صحیح و جدل فنی جدلی که دارای این 4 امری باشه که الان میگیم، این 4 مرحله باشه که الان میگیم. البته اگر این 4 مرحله هم نداشته باشه این تو نیست که صناعت جدل صادق نباشه، ولی اون شکل کاملش و صحیحش نیست. و چون در اون 4 مرحله که صناعت جدلیه صحیحه با او محقق میشه ما یک سائل داریم، یک مجیب داریم، از این جهت در اونجا یک سوال باید بشه و یک جوابی باید داده بشه. از این جهت سوال و جواب گفتن یکی از ارکان جدل هستش، و الا ممکنه جدلی انجام بشه هیچ سوال و جواب هم درش نباشه. این که ما میگیم در جدل سوال و جواب لازم هست به ملاحظه اون عرض صحیح و درست بشه، و الا مقدمش نیست و میشه جدلی هم باشه که در سوال و جواب اصلا نباشه. این هم میشه که حالا توضیح. مرحله اول این است که وقتی میخواد جدلی برپا بشه، یک مناظره میخواد برپا بشه که سودمند باشه، اول نباید مجیب شروع کنه به حرف زدن، این کارو نباید بکنه. اول باید اون شخص سوال شروع کنه به سوال کردن. او و چجور باید سوال کنه؟ باید سوال رو از جاهای دور که اصلا این آقا متوجه نشه که اونها چه کار میکنن، اگه جاهایی شروع کنه به سوال کردن که این متوجه نشه، و یا اگر متوجه میشه که این میخواد چه کار بکنه نفهمه از چرایی میخواد وارد بشه. مثل همین جنگ گاهی ما اصلا یه جوری برخورد میکنه که اون نفهمه اون حمله بکنه، دارم میدونه حمله بکنه ولی تو نمیدونه امروز فردا چند روز دیگه، از اصلش خبر داره، از موقعیت و جاش خبر نداره. این شخصی که سائله
باید یه جوری طرح سوال بکنه که یا اون اصلا نفهمه این چیکار میخواد بکنه، و یا اینکه اگر میفهمه که بله میخواد حرفا اینو باطل بکنه، نفهمه از چه راهی با کدوم سوالا میخواد اینو ما چی بکنه، نقد بکنه. باید خب سوالایی که میخواد بکنه باید از یه جایی گفتیم خیلی دور شروع کنه و کم کم ربطش بده به مطلب، چون اول سوال کنه. مثلا فرض کنید یه مطلبی هست که در دعوایی که یک سال مثلا میخوام یه نفر رو ازش اقرار بگیرن که تو در دعوایی که یک سالی در مدینه شده اونجا دست داشت. خب این آقا میگه که خب جناب علی آقای فلان، بعد میگه ببخشید حاج آقای چی چرا این میگه؟ خب این اول ممکنه بگه که نفهمه که این میخواد این حاج آقا رو جلد میخواد، بخواد بفهمه که تو عربستان اصلا رفتی مسافرت کردی، این میخواد با این کلمه ازش در رو تو عربستان رفتی، این مقدمات بعیده. اول اسمش میگه که آقای فلان، بعد میگه ببخشید حاج آقای فلان، که اون مثلا میگه اشکال من خواهش بکنم، اشکال نداره مثلا اینجوری که این یعنی چی من رفتم دیگه عربستان رفتم. خب این مقدمه درست شد، یکی از مقدمات بعیده درست. حالا چه جوری ازش اگه از اول گفت آقا شما مسافر به عربستان کردید الان بلا که با این مقدمه غریبه بود دیگه، بلا که این با حکمتی اومد از اونجا گفت که حاج آقا بعد با یه چیزی که اون معلوم بشه ولی حاجی قبول داره، حاجی هست. خب حاجی شدن هم بدونیم که برای عربستان نمیشه بلا آقا. بعد خب همینجور کم کم خب بعد گفت که خب پس شما که حاجی اون سال که ما بودی شما بودی؟ نه من یک دوستان یک دو سال قبلش بودن. خب کم کم همین جوری میکنه که اون سال اون آدمایی که در این در مثلا اون واقع دست داشتن فرض کن بعدشون نام ببره اون سال شما بودی گفتی آقای فلان هم اونجا بودن یا نه، مثلا ممکنه بگه آره، و کم کم هی بیارتش تا اینکه سر قضیه که بعد ما اونجا حاضر بودیم و اینا. این جوری باید چی کنه؟ این راه هست. مطلب دوم این است که بعد از اینکه این چیزو کرد، این اقرار و این سوالاتو کرد، این سوالاتی ازش کرد که حرفو زد، سوال دوم این است که یک حدیث‌هایی رو قضایه رو ازش سوال کنه که او قبول داره این حرف رو، این هم کار دوم. کار سوم این است که بعد از اینکه خوب اقراراتی ازش گرفت و یک قضایه مسلمه درست شد، از این قضایه مسلمه و از مشکوراتی که همه قبول دارن اون هم قبول داره، حالا یا از مسلمات به تنها یا از مشکورات به تنها یا از مخلوق از مسلمات و مشکورات یه قیاس درست کنه که باطل بکنه مدعای اون آقا رو و عقیده اون آقا. این سه تا کار همش مال کیه؟ سائل. حالا نوبت موجب میاد که موجب بیاد این آقا خوب مهارت به فرض نداده باشه که چهار میخه کرده باشه، این بیاد جواب بده اینا رو، بگه بله من هرچ رو داره رفتم ولی فلان بوده رفتی نداشتم چی، خلاصه یه جوری که بتونه مطلب رو اون استدلالایی که اون کرده و حرفایی که اون زده اونا رو ابطال کنه و هدف خودش رو تعمین بکنه. این کار آقای موجب. این روش فنی و فرد صحیح مناظره و مجادله اینه که شما این وقت کارگردان یه مناظره شدید اون بنده خدا که میشه اینجا نشسته شما باید مدیریت بکنید، بعد اینجور که آقای سائل اول دیگه شما شروع کن سوال رو سوال کردن، بعد که اونسه مرحله شد که خب آره رو بکنید بهشون، خب شما جوابی شما دادید، این راه صحیحه. بله
نه جواب رو که نه
شما بشه آقا شما بر مرحله استدلال بکن، این راه نیست. فرش کنید که بشت. آقا شما خب ادعاتون اینه دیگه، ادعا رو شما بفرمایید. نه این رایش دید، رایش اینه که خب این معلوم یه ادعا داره، میگه من عقیده هم این عقید شما اینه، اینشون منکره این عقیده. شخص گرداننده یه صحنه باید به این بگه آقا شما خب حالا سوال کنید از این آقا، شروع کنید شما، او سوال اول و دوم و سوم میکنه، بعد رو میکنه این آقا خب حالا نوبت شماست به جواب بدید. این فرد صحیح جدله، و چون در این فرد صحیح می‌بینید یه نفر سوال کننده است یه نفر جواب دهنده است، فرد سوال جواب میشه رکن جدل به حسب فرد صحیح، ولیکن جدل قوامش به سوال جواب نیست. حالا اگه اول این آقا شروع کنه به استدلال کردن اون بعدا جواب بده ما اسمش جدل میشه، یا اصلا دو نفر رو به رو هم نشستن که این یه نفر تو روزنامه بهم داره یه نامه سرگشاده فلان می‌نویسه و بعد یکی دیگه در جواب میده، اصلا حرف رو هم نمیزنن که بل کلام نیست بل کتابه، ما اینو میذاریم مجادله. و یا اینکه اگه علمای قبل چون این حرفا نبوده نگذاشتن ما میگیم نه حالا صحیح هست مجادله. میفرماید که بله نسبت به دو چیز اشکالی نداره، بلا به دو جهت خب
بله دیگه، به دو جهت، به دو جهت بله میشه. میفرماید که از سؤال و الجواب تقدم ان الجدل لا یتم الا بین طرفین متنازعین فالجدلی شخصان احدهما محافظ علی وضع و منتظم له، حدث خاص بر عام محافظ است بر وضع بر وضع و ملتزم، یعنی حدث تفصیلیه و ملتزمی برای خودش و غایت و سعیهی الله یلزم و حدی یلزم و غیر، این است که غیر رو الزام نکنه ولا یبهمه و این که ابهامش هم نکنه، یعنی اثباتش نکنه. ثانیه و ثانیه ما ناقض له و غایت و سعیهی ان یلزم المحافظ و یبهمه، اینه که اینو الزام بکنه که حرفت باطله و ساکتش بکنه. ول اول و یسم با المجیب و اعتماده او علی المشکورات فی تقریر وضعه، اعتماد مجیب هم بر مشکورات هست در تقریر نمودن و پابرجا نمودن وضعش. حالا اما المشکورات المطلقه اول محدوده به حسب تقسیم طایفه معینه ای، حالا این معتمدش که مشکوراته یا مشکورات مطلقه که همه مردم قبولش دارن یا مشکورات محدودی که محدودیتش به حسب از گفتن طایفه معینه، محدود است به خاطر اینکه این طایفه معینه رو گفتن همه قبولش ندارن. و ثانی یسمى السائل و اعتماده او فی نقض وضع المجیب، اعتماد سائل در نقض وضع مجیب بر چیز؟ الا ما یسلمه المجیب من المقدمات و ان لم تكن مشکوره، اعتمادش در نقض، در نقض وضع مجیب بر چیزهایی است که قبول کرده است او را مجیب از مقدمات، یعنی بر مقدمات قبول کرده او را مجیب اگرچه مشهور نباشه، این تکیهش اینه که او قبولش کرده باشه. حالا او قبولش کرده باشه یا به خاطر اینکه از خودشه یا به خاطر اینکه چون مشهور همگانی است باز قبولش کرده، لازم نیستش که مشهور همگانی نباشه تا باید او قبولش کرده باشه، حالا یا به خاطر اینکه اقتصاد عقده خودشه یا به خاطر اینکه چون مشهور است و همه قبول دارن اونو میکرد مشهور، آدم ها اونو قبول دارن مثلا. ولی توضیح سر تسمیه به سائل و المجیب که چرا یکی رو اسمش گذاشتن سائل، یکی از مجادلین رو اسمش گذارن سائل، دیگری رو اسمش گذارن مجیب، برای سر این نامگذاری نقول، سرش اینه که در صورت در صورت مجادله صحیح یک سائل و مجیب داریم، ولیکن در همه صور نداریم، ولی اونجا هم که نداریم سوال و جواب درستی نیست باز یکی رو سائل و مجیب میگیم، به خاطر اینکه در صورت صحیحش سائل و مجیب واقعی داریم. فرماد برای توضیح سر به تصمیه به سائل و مجیب نهود اینم جدل اینم آیتم و به امرین، جدل تمام میشه به دو امر، یکی سوال و یکی جواب، یعنی جدل صحیح ها و ذالکه، این که جدل تمام میشه به دو امر که سوال و جواب باشه به خاطر این است که مقصود اصلی و هدف اصلی از صناعت جدل نزد آقایون مناطقه انفتم به هاده المراحل، این است که اون صناعت پایان بپذیره به این مراحل چهارگانه که میگیم، هدف اصلی به اینه که اون جدلی که انجام میشه به این چهار مرحله پایان بپذیره، که اگر به این چهار مرحله پایان پذیره و اون هدف اصلی برش بار میشه. یک ان یوجه من یورید نقض وضع ما اسئلتن الى خصمه المحافظ على ذلک الوضع به طریق الاستفهام، این که متوجه کنه کسی که اراده کرده است نقض یک وضعی را سوالهایی را به سوی خصم خیش که اون خصمش محافظ است بر اون وضع، خب سوالهایی را به اون متوجه کنه به روش استفهام، به این که سوال ازش بکنه که آقا این مطلب رو قبول دارید مثلا به ان یقول هل هذا ذاک، آیا این زید فلان قاتل فلان هست یا نیست مثلا تو محکمه دیگه بله او الیس اذا کان کذا فکذا، اگه اونطوری باشه اینجور نخواهد شد، مثلا اگه مثلا آزادی مطلق بدیم فلان طور پیش نخواهد آمد، اینجور تو سوال بکن حالا هم حالا مقصود حالا میشه این حرف هم لازم هم میشه. خب و یتدرج بالاسئله من البعید عن المقصود، یعنی تدرج میکنه همراه با اسئله، یعنی پله به پله با همراه با اسئله میاد جلو از دور، از دور از مقصود، یعنی از راه خیلی دور به مقصود که این شخص نفهمید رفت به مقصود داره، همون رو جرد کردن همین حالا نشستن یا اونجه که مثلا عواجی شما همون رو جرد کردن میگه
حالتون خوبه، بعد میگه ببخشید حاج آقا حالتون خوبه، که اصلا این خیال میکنه که حالا یه تعارف فعلا تعارفی دارن میکنن حالا نشستن، ولی نمیدونه نه با همین تعارف میخواد به دست بیاره که این رفته عربستان مثلا کرده. الالقریب من خب تدرج بکنه پیدا بکنه به واسطه افعله از بعید از مقصود به سوی قریب از مقصود، حسب ما یرید ان یتوسل بهی الى مقصوده من تصدیب الخط. خب حالا چگونه انتخاب بکنه اون بعیدها تا قریبها را، اون مقدمات بعید و قریب رو چگونه انتخاب بکنه؟ حسب اون چیزی که، یعنی بر حسب اون چیزی که اراده کرده است این که توسل به جوید به واسطه او به مقصودش، که مقصودش عبارت است از تسلیم خصم، من تسلیم بیان مقصود رو میکنه که تسلیم خصم، تسلیم خصم رو در برابر چی میخواد؟ در برابر هر چیزی میخواد، باید مقدمات بعیده و غریبه ای که مناسب با اون تسلیم هست اون از اونها شروع بکنه و بیاد جلو. من دون ان یشعره به انه یرید و مهاجمته و نقض وضعه، بدون این که حالی کند او را به این که این آقای سائل اراده کرده است مهاجمه نمودن به اون آقای مجیب و اراده نموده است نقض وضعش را، از اول این نگیره مهاجم به خودش نگیره، به صورت احوال پرسی و همین تعارف و اینا یه چیزای ازش او یشعره به ذالک، یا این که نه اشعار کند اون شخص سائل مجیب را به اون که میخواد مهاجم باشه و میخواد نقض کنه وضعش را، ولیکن لا یشعره من ایت ناحیت یرید مهاجمته منها، ولی این حواس ولی اشعاری نکنه که از چرایی میخوام نقض بکنم و میخوام مهاجمت کنم بر تو، نه سوال های زیادی میکنه که اون نفهمه از چه رایی حالا میخواد این نقض کنه. همطور که گفتم که در میز جنگ یه وقت اصل چیزونه، یه وقت که حالی میدونیم اعلام میکنیم ما در این ماه میخواد به شما حمله کنیم، ولی چه روزی و کی و از کجا معلوم نیست. این هم میگه من با این سوالات که میخوام بکنم میخوام باهات در آورم و هر بر این ادعایی که اومدی کردی میخوام اینا رو نقض کنم با این سوالا، اما با کدومش نمیگیره. حالا حتما ده سوال دیگه میکنه که بعد یاش بخواد ازش استفاده بکنه. بله بله بله، ولیکن لا یشعرهو بذاله، یعنی به این که اراده کرده از مهاجمه و نقض وعده را، ولیکن لا یشعرهو من ایت ناهیتن یرید و مهاجمتهو منها، یعنی از این سوالا. حتی چرا باید اصل مطلب رو بهش خالی نکنه، یا اینکه از کجا میخواد وارد بشه بهش خالی نکنه؟ حتی لا یرابقه و یحتاط الجواب، تا اینکه زیرکی به حد نده و نیرنگ کند در جواب. خب اگه بدونه از کجا میخواد وارد بشه اونجا انکار میکنه، مثلا یه جوری ماتمالی میکنه یه جوری جواب میده که این نتونه ازش استفاده بکنه، فلزا باید او رو پنهان نگه داره. از ثانی ان یستل سائل من ختمه من حیث و یدری ولا یدری الاعتراف و تسلیم بالمقدمات التي تستلزم نقض وضع المحافظه علی. این که یستل، این به معنای برفنبار نمودن و کوپه کردنه، این که کوپه کند سائل از خصمش از جایی که بفهمه یا نفهمه و نفهمد اعتراف و تسلیم به مقدماتی رو که اون مقدمات مستلزم است نقض وضعی را که محافظت میکنه بر اون وضع. کدوم؟ اون به نحو استفهام سوالاتی رو ازش میکنه. این در دومینه که نه سوالات زیادی رو انبار میکنه، بر انبار میکنه که خیلی به دردش بخوره، مثلا اگه یه جاش ما دیگه جواب داد از ثالث ان یعلف از ثالث، کار سومش اینه که خب حالا سوالاش که کرده اعترافش هم میگرفته، حالا بیاد اینا رو به هم جواب کنه، قیاس جدلی تشکیل بده. از ثالث ان یعلف از ثالث قیاسا جدلیا مما اعترف و سلم بهی ختمه، از اونایی که اعتراف کرده و تسلیم شده به اونها ختمش که عبارت بشه از مجیب بعد از فرض اعترافی به طبق تسلیمه، بعد از فرض اینکه اعتراف کرده در مرحله اول و دوم به اونها و تسلیم شده در مقابل اونها، حالا از اونها یک قیاس جدلی تشکیل بده. این قیاس رو چرا تشکیل بده؟ لیکون هذا القیاس ناقضا لوضع المجیب و لمعتقد المجیب و ملتزم المجیب. کار طائف همون شد. حالا آقای مجیب شروع میکنه. الرابع ان یدافع المحافظ المجیب و یتخلن ان المهاجمه ان استطاع. اگه قدرت اگر هم نکی باز یه به تعلیف قیاس به واسطه چی مدافع کنه؟ به واسطه تشکیل دادن قیاسی از مشهوراتی که لابد ان یخضع لها الدائل و الجمهور، هم دائل ناچاره که اونها رو بپذیره، هم مردمی که دارن این مناظره اینجا نشستن و دارن گوش بزنن یا بعدن براشون پخش میشه باید اونها قبول میکنن، به واسطه اونها تشکیل دادن یه همچین مقدماتی جواب بده. و هذه الطریقه من السؤال والجواب یک طریقه الفنیت المقصوده لهم فی هذه الصناعه، این راه از سوال و جواب که اوست که اول زائد سوال بکنه سه مرحله رو بگذرونه در مرحله چهارم مجیب شروع کنه به حرف زدن، این روش از سوال و جواب اون روش فنی است که مقصود آقایون هست در این صنعت. و یلتی تظهر به هل مهاره و الحذق، و این روشی است که ظاهر میشد به واسطه اون مهارت داشتن در این فن و حذاقت داشتن فی توجیه الاسئله، از او ظاهر میشه به واسطه او ظاهر میشود مهارت داشتن و حذاقت داشتن در متوجه ساختن سوال ها از طرف سائل و تخلص از اعتراف یا الزام از طرف مجیب. این روشه که خوب میفهمه آدم که با این اینا چه کارش شدن، خلاصه او برد این نبرد، این درست بلد بود خلاصه دفاع کنه از خودش، اون خوب بلد بود اینو چی کنه راه جلوی این ببنده یا نه، اما این شلوغ و درگیر باشد و نه سوال اول معلوم باشه و نه مجیب بعد اون باشه، هیچ معلومه کجا رسید بنده چی حق چی باطل بود. اما اگه بن این نظمی گفتیم پیش بیاد خوب معلوم میشه. و من هذه الجهه کانت تسمیت و بسائل و المجیب لال مجرد وقوع سؤال و جواب به ای نحوه اتفق، و به خاطر همین جهت که جهت فنی اینه که اینجور بشه می باشد نامگذاری بسائل و مجیب نه به خاطر صرف وقوع سؤال و جواب به هر جوری که اتفاق افتاده، خب بالاخره دو نفر که مبایزه میکنن هم یه چیزی میپرسن دیگه، این که میگیم یه سؤال داریم یه مجیب داریم نه به خاطر اینکه یه سؤال جوابی رد و بدل میشه، این نه، این به خاطر این است که اصلا صورت فنی و صحیح جدل به اینه که اول یه سائلی باشه که این سه مرحله رو بگذرونه بعد یه مجیبی باشه که جواب بده، به خاطر این است که میگیم یه سائل اینجا داریم یه مجیب داریم، نه به خاطر این است که در هر مباحثه یه سوال جوابی رد میشه فرضا یه سائل داریم یه مجیب داریم. این وجهش اینه بفرمایید که لال مجرد وقوع سوال و جواب به هر جوری که اتفاق بیفته، میخواد اول باشه میخواد بعد باشه میخواد در ذهن مطلب باشه میخواد یهو بپره تو ذهنتون مثلا سوال بکنه، اینجور نه. و المقصود من صناعت الجدل اتقان و تعدیت هذه الطریقه، مقصود از صناعت جدل که آقایون اومدن یه صنعت درست کردن، یه صناعت درست کردن، قواعد برش وضع کردن، کتاب نوشتن، تدریس میکنن، تدرس میکنن، اینه که این روش رو بیاموزن به دیگران تا اینها بتوانن در موقع جدل کردن از این راه صحیحی که منفعت صحیح و درست میرسونه و تضمین شده از این راه استفاده بکنن. می‌فرماید و المقصود من صناعت الجدل اتقان و محکم و استوار نمودن تعدیه و به انجام رسوندن این روش است، حسب ما به حسب آن چیزی که اقتضا می‌کند او را قوانین و اصولی که وضع شده در این صناعت. و نحنو نمکننا، خب پس اون فرد اعلا و صحیح و صد درصد فنی این شد، و نحنو نمکننا ان نتوسع در دائره این صناعت، یعنی گسترشی بدیم در دائره این صناعت، فنتعدی هذه الطریقه المتقدمه الی غیرها، پس تجاوز کنیم این روش گذشته را به غیر اونها، یعنی از این تجاوز کنیم به غیر اینها، و غیر اینها را هم که اسمشو خواهیم حالا برد اونها را هم داخل صنعت جدل کنیم، بگیم اونها اسم جدل هسته. به ان نکتفی به تعریف القیاس من المشهورات او المسلمات لنقض وضع، به این که اکتفا کنیم در جدل شدن یک قیاس به تعلیم شدن قیاس از مشهورات یا مسلمات به خاطر نقض یک وضعی یا به خاطر محافظت بر وضعی. خب لغرض افهام الخصوم الا ای نحوه یتفق، حالا این تعلیف قیاس به خاطر به غرض و به هدف ساکت کردن خصمها باشه، بگیم که در اکتفا بکنیم در جدل شدن به تعلیف یک چنین قیاس الا ای نحوه یتفق هذا التعلیف، و ان لم یکن علا نحو سؤال و الجواب، به هر نحوی که این تعلیق جور بشه، ولی اون که به نحو سؤال و جواب نباشه که گفتیم روش صحیحه شه، نه اون از اول بیاد استدلال بکنه بدون اینکه این سؤال بکنه ازش، این همینجور استدلال کنه که این مطلب باطله، بدون اینکه رو بکنه به این آقا بگه آقا اینو قبول داری اینو قبول نداری، اون میشه برای خودش استدلال میکنه، این هم بعدش میتونه استدلال میکنه بدون اینکه این از اون چیزی سوال کنه یا او به او خطاب بکنه بگه آقا این حرف درست نبود و جواب رو بخواد بده. ولم یمر علی تلک المراحل الاربع به ترتیبها، و اگر که مرور نکنه اون قیاس بر اون مراحل چهارگانه به ترتیبی که داشت، نه از آخر به اول شروع بشه یا وسط شروع بشه یا اصلا به اون ترتیب نباشه اصلا، بگیم اینا هم نمیش بگیم، همین که یه قیاسی تشکیل بشه از مشهورات و مسلمات برای این که نقض امری بشه یا محافظت بر امری بشه، ما اسمش رو داریم جدل. ولعل تعریف الجدل المتقدم لا یعباها به توضعه، اون تعریف گذشته از جدل هم شاید عبای از این توضعه نداشته باشه که آقا اینو قدم باشد گفتن صناعت جدل نمیدونم صناعتون یا ملکتون یا قدر و معها بر فلان، نگفتن بشه که این چهار شرط نجدن که باید به این صورت باشه که، پس عبارتی که برای تعریف جدل هم گفتن میتونه اینو شامل بشه. ولعل تعریف جدلی که گذشت عبا ندارد از این توضعه که ما دادیم، بل یمکن ان نتعدی الى ابعد من ذلك، به دورتر از این طرزی که الان گفتیم میتونیم تعدی بکنیم این عزین، یعنی حالا که بناشو تعدی بکنیم خب چرا به این یه دیر نفر تعدی کنیم، خب گشادتر میکنیم دایره جدر را به چیزای دیگه هم میگیم اسمشو میذاریم جدر. فلا نخست الصناع بالمشافه، میگیم لازم نیست و اختصاص نمیدیم صناعت را به مشافهه و لب به لبی و رو به رویی که میشینن با هم دیگه صحبت بکنن، نه مخاطب هم باشه میگیم اسمش جدر هستش، بل نتعدی بها الى التحریر و المخاطبه، آقا اینا مجادله روزنامه‌ای دارن مجله‌ای مثلا فرسنی دارن میشه. و فی هذه الاصول لا سیما الاخیر منها رو ما تجربه المناقشات و المجادلات فی الکتابه، دیگه در لفظ اینا کم میشه دیگه، بیا رو بکنم حالا آقا یا این زمان دیگه دونه علف فلامش رو وقت میشه اشاره و عهد و نم و تبتنی علی المسلمات و المشهورات علی غیر طریقت برهانیه، و این مجادلات مناقشات و مجادلات کتابتی امروز مبتنیست بر مسلمات و مشهورات به غیر روش برهانی که اون مبتنیه بر مسلمات و مشهورات نیست، به ماهی مسلمات و مشهورات اون مبتنیه بر اون ارکون ضروریاته، حالا میخواد مشهور باشه باید نمیشه، من دون ان تتالف صورت سؤال صورت سؤال و جواب، این اکثر اینها جاری بر این روش بدون اینکه تشکیل بشه صورت سؤال و جوابی بین این دو تا آقایی که دارن مجادله با هم دیگه میکنن. و مع ذلك نسمیها قیاسات جدلیه، و با اینکه به صورت سؤال و جواب نیست ما می نامیم او را قیاسات جدلیه، یا یم بقی ان نسمیها ذلك، حالا اگر ننامیم سزاوار بنامیم، چرا اینا نه برهان که نیست، جدل خطاب هم که نیست، محارف هم که نیست، شعر هم که نیست، پچی بود از اون بود جدل می کنیم، و حتی میتونیم بگیم که از این هم نتوست هست، خب لازم نیست طرف بشه بود فرض هم بشه یه طرف هست بود اون جدل، یک کسی تو روزنامه فرض میکنه بخواد آرای مردم قوی بشه، تا که منکر نیمون بخواد قوی بشه، خب مقالات میتونه برای تقویت آرای مردم بشه، حالی کسی هم نیست که اصلا منازعی در اینجا نیست، خب میتونیم خب برهان چیزی قامی کردی؟ برهان که اقامه نکرده از مشکلات مسلماته، خب میگیم جدلی اینا برای به جدلی، و جادل هم به لطیه احسن لازم حتما مراش نیستش که، حالا اون اصلا معنی لغویه، برایش در معنی اصطلاحی هم چه ملزمی داریم که ما اینقدر محدودش کنیم، بگیم اولا به مشابهه باید باشه، ثانیا به اون روش باید باشه، هدفی که ما داریم که قائمه بر اونا نیستش که، بس میتونیم توضعش بگیم. بخونم دوست آره یه خرم مونده بله و تشمل ها کثیر من اصول صناعت الجدل، و شامل می شود این به خدمت شما عرض که مواردی که تعدی کردیم بسیاری از اصول صناعت جدل و قواعد جدل، قواعد و اصولی که در جدل میگیم شامل این موارد که تعدی کردیم میشه، پس بنابراین چون این قواعد هم شامل اینا میشه بچه نداره که این قواعد فقط ما اونجا قرار بدیم و اون رو اسمش بذاریم جدل، خب وقتی شامل اینا میشه خب جدل رو تعمیم میدیم که اینا هم اسمش جدل رو میفرما بله آقا نه میاد و
بله. و تشمل ها کثیر من اصول صناعت الجدل و قواعد جدل، فلا زیر فلا عیب فی دخول ها فی حاضر صناعه و شمول بعض قواعد و آدابش لها، برای این مواردی که تعبیرش کرده.